أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. جلسه نهم تفسیر الرحمن. سلام بر همه اهل تفسیر قرآن. در سوره الرحمن که بیان شد نعمت‌های الهی بیان می‌شود، به نعمت هشتم و نهم برخورد می‌کنیم. نعمت هشتم و السماء رفعها، بسن با آسمان که این آسمان رو بالا برد خداوند. یا این که بگیم اگر واو عطف است و واو قسم نیست، یعنی نعمت ها رو داره میشمارد. این آسمان ها رو رفعها، یعنی آفرید اونها رو، بالا برد اونها رو. اونجایی که ما که در کره زمین هستیم بالا سر ما قرار میگیرد، اون کسی که در کره مریخ اون هم آسمانی دارد. هر کره ای که طرف هست، اطرافش جو و هوای متراکمی که وجود دارد و تشکیل ستارگان و سیارگان دیده میشود، هفت آسمان با همه شگفتی هاش قوقایی است در نظام هستی. چون مناسبت بحث آسمان در آیات مختلف قرآن مطرح است، تفصیلا بحث نکنید. همین که می دانیم در آسمان راه های شیری وجود دارد، کرات و کهکشان ها در اعماق اون وجود دارد، سال ها یه نوری فاصله بین کرات وجود دارد، با قوی ترین تلسکوپ ها هنوز نمی تونن به اعماق آسمان ها پی ببرن و محققین و پژوهشگران در این خطه بیان می کنن که باز هم جو آسمان در پیچیدگی عظیمی از قوقا وجود دارد که دسترسی به اونها نیست. با اینکه تا سالهای نوری تونستن به وسیله تلسکوپ ها یا عظیم اونها رو کشف کنند. خب آسمان نقش های بسیار زیادی دارد. ستارگان، سیارگان، ماه و خورشید، کرات، راه‌های شیری، مدارهای حرکت‌های انتقالی کرات، مدارهای حرکت‌های وضعی کرات مثل زمین، ماه، خورشید، پلوتون، نپتون، زهره و غیره، ابرهای متراکم، خلأ هوا، تراکم هوا، توده‌های هوا و تراکم ابرها، رعد و برق آسمانی، نزول باران و تگرگ و برف به وسیله آنچه که در آسمان اتفاق می افتد. آسمان هم از سمو و از معنای بالا، حالا چه بالا بالای معنوی باشد چه بالای مادی باشد، به هر حال همه اینها می تواند در اینجا دخالت داشته باشد. در معانی بحث آسمان، آفرینش آسمان ها یکی از نعمت های بزرگ الهی در نظام تکوین است و مدیریت و حاکمیت اون به واسطه خداوند انجام میشه. در آیه بعد میفرماید در ادامه آیه و وضع المیزان، آسمان رو آفرید و میزان رو هم قرار داد. خداوند رحمان پس آفرینش آسمان ها و تمام نعمت هایی که در آسمان ها برای نظام وجود خاصه اشرف مخلوقات که انسان است وجود دارد، اینا به وسیله رحمت عامه الهی است. چون رفعها فاعلش بر رحمان میخورد دیگه، وضع فاعلش رحمان است، یعنی این نعمت ها به وسیله رحمت عامه الهی در اختیار انسان ها قرار گرفته است و رحمت عامه الهی عامل شده است که خداوند این آسمان های شگفت‌انگیز رو بیافرینه و میزان را قرار بدهد. میزان به چیه؟ میزان یعنی وسیله سنجش، یعنی دقت ها، یعنی لطافت ها، یعنی ظرافت ها. شما یه ترازویی داری باش طلا میکشن، یه ترازویی داری باش طلا و زعفران میکشن، یه ترازویی هم داری سیب زمینی و پیاز باش. همه اینها وسیله میزان است. میزان اعمال انسان ها اعمالشون سنجش میشه. هر چیزی بسته به خودش، طب انسان رو میخوان میزانشو بفهمن یه جوری با یه دستگاهی، طلا رو میخوان محک بزنن چند عیار از وسیله میزانش فرق میکنن. میزان هر چیزی بسته به خودش هست. مثلا در آسمان ها میزان است، یعنی تمام قوانینی که بر کل آسمان ها و کرات حاکم است تمامش دقیق حساب شده، از روی عدل و حکمت و علم الهی مدیریت میشه. ولذا اگر هزار سال قبل در شهر شما و ما ساعت مثلا 6:20 در روز 15 خرداد خورشید طلوع می کرده است، الان هم همون ساعت با همون دقت و میزان انجام میشه. غروب و طلوع و همه کرات و همه حرکت هایی که حاکم است. این یک معنای میزان است که بگیم معیارها و قوانینی که در نظام تکوین بر نظام هستی حاکم است. بعد می فرماید الله تطغوا فی المیزان، شما آگاه باشید که شما در میزان طغیان نکنید. طاغوت و طغیان یعنی تجاوز، یعنی تجاوز در میزان، یعنی دقت ها رو بگذارید کنار. حالا میگن که اولی در کل نظام هستی کلمه میزان معنا میشه، دومی خطاب به انسان هاست. انسان ها در این نعمت میزان و دقت طغیان نکنید، تجاوز نکنید، بی‌عدالتی نکنید، ظلم نکنید، راه فسق و نفاق و کفر را نروید. همه اینها میشه طغیان در میزان. خلاف فطرت حرکت کردن میشه طغیان در میزان. یعنی در زندگی فردی و اجتماعیتون نسبت به حقوق خودتون، نسبت به حقوق دیگران، نسبت به حقوق امام زمانتون، نسبت به حقوق خدا، نسبت به حقوق اسلام و قرآن، نسبت به حقوق پدر و مادر، نسبت به حقوق زن و شوهر، نسبت به حقوق شهدا، اینها طغیان نکنید. دقت و میزان و عدالت رو اجرا کنید. لذا وسیله سنجش و وزن کردن. بعد می‌فرماید در آیه بعد و اقیم الوزن، وزن رو اقامه کنید. اقامه نماز میگه، اقامه وزنم میگه. خب اقامه وزن رو چجوری، وزن رو اقامه کنیم؟ چجوری این دقت ها رو اقامه کنیم؟ ملاکمون چیه؟ میگه بالقسط، با عدل و انصاف. آقای فروشنده، آقای خریدار، آقای معامله‌گر، آقای بنگادار، آقای اداری، آقای سیاسی، تو همه کارها باید عدالت حاکمیت پیدا کند تا به میزان عمل شود و طغیان در میزان انجام نشود. ولا تخسر المیزان، مردم، مؤمنین، مسلمان ها، انسان ها، مسیر فطرت و آفرینش و عدالت اینه که به میزان خسارت وارد نکنید، به قانون اهانت نکنید، به قانون شرعی، به قانون مدنی، به قانون اجتماعی. اصلا قانون برای اینه که بی‌عدالتی صورت نگیرد، همه در قانون مساوی باشه. لذا در اینجا چند مرتبه وزن و میزان مطرح شده است در این سه آیه؟ 4 مرتبه بحث میزان و وزن مطرح شده است. 3 مرتبه هم میگه که تجاوز نکنید. یکی به عنوان لا تطغوا تجاوز نکنید، یکی لا تخسرو، یکی هم اقامه به قسط. خب اقامه به قسط اگر میخواد وزن و میزان عادلانه اقامه بشود، باید طغیان نباشد درش، تجاوز نباشد، ظلم نباشد، بی‌عدالتی نباشد. این پس نعمت نهمی که در اینجا مطرح است این است که میزان رو همه بیام. خداوند میزان رو وضع کرده، هر کاری فکری، اعتقادی، عملی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، همه اینها در اسلام از جانب خدا و شریعت دینی قانون داره. به این قوانین اگر عمل شد میزان اقامه شده است. وزن اقامه شده است، عدل و انصاف عمل شده است، و الا خسارت و الا طغیان و ظلم و جنایت. امیدوارم خداوند به ما توفیق بدهد بتونیم این رو عمل کنیم. ولی خیلی از مطالب موند در این باب که انشاءالله در جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.